إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنند.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام و خاندان مطهرش و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه برای بیداری. موضوع این برنامه دانشگاه اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و بازخوانی خط امام در این موضوع است. از دیدگاه امام رحمت الله علیه، سلطه استکبار بر جوامع اسلامی فقط شامل سلطه افراد دیکتاتور بر یک جامعه نمی شود، بلکه ایشان سلطه حقیقی را تسلط غرب بر جوامع علمی، فرهنگی، آموزشی از جمله دانشگاه ها می دانستند. از نظر ایشان نظام سلطه‌گر غرب همواره در پی تربیت دانش آموختگان غرب زده‌ای بوده است که کعبه آمال خود را یک سر غربی شدن در تمامی شؤون فردی و اجتماعی بدانند. بر این اساس است که می‌بینیم در تمامی نظام‌های سلطه‌گر وابسته به غرب، دانشگاه‌های غیر اسلامی برای تربیت افرادی با چنین افکاری به وجود می‌آیند تا مکمل ارکان سلطه در آن جامعه باشند. استاد رحیم‌پور ازقدی در برنامه امروز برای بیداری با بررسی شاخصه‌های دانشگاه غیر اسلامی به تبیین معیارهای اسلامی شدن دانشگاه‌ها از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه می‌پردازند. دعوت می‌کنم این برنامه را بشنوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تو این فرصت میخوام خدمت دوستان امام خوانی بکنم و نگاه امام به دانشگاه معیوب و نگاهشون به دانشگاه ایدئال و سالم، آسیب شناسی در دانشگاه و خط و ربط هایی که ایشون از همون 30 سال پیش به جبهه دانشگاهیان مسلمان و متعهد و انقلابی ارائه کرد که این خطوط رو پیگیری کنید و مانع این نوع آسیب ها و آفات بشید. خواندن اینا از دو جهت الان ضروری است. البته اینکه حالا تصویر امامو پاره کردن و به امام اهانت کردن تو یه دانشگاه یه جمع محدود، این بهانه است، بهانه خوبی است برای این که حالا همه دوباره تجدید عهد و تجدید پیمان میکنن. به نظر من پاره شدن عکس ایشون خیلی مهم نبود نسبت به روند امام زدائی و امام ستیزی از فرهنگ علمی آموزشی ما که از بعد از ایشون شروع شد، بعضی آگاهانه بعضی ناآگاهانه، و ادامه پیدا کرد تا الان. این قدم های آخره. بعضی ها قدم اول که برداشته شد فهمیدن، بعضی ها تا قدم آخر برداشته نشد نفهمیدن. یعنی فکر کردن باید یه عکسی پاره بشه، یه فوشی، شعاری، فکر کردن این کارا تا نشه اتفاقی نیفتده. نه آقا، اتفاقا از یکی دو دهه پیش شروع شد. حالا من عرض میکنم از فرموشات امام راجع به دانشگاه و آسیب شناسی که ایشون راجع به دانشگاه کرده و اینکه نیروهای مسلمان و انقلابی و خط امامی به معنای دقیق و درست کلمه در دانشگاه ها چه وظایفی داشتن و دارن، چقدر موفق بودیم. یعنی این نصاب است که خودمون رو بسنجیم، چقدر موفق بودیم، چقدر ضعف نشون دادیم، کجاها ناکام بودیم، کجا کامیاب، و برای پس از این چه باید کرد. دلیل دومم که خوندن امام در حوزه‌های مختلف فکری ضرورت داره دوباره در این دوران اینه که هم نسل قدیم یه مقداری فراموش میکنه بعضی مسائل رو، بعضی حرفا اونقدر گفته شد مبتذل شد، زیاد گفتیم و کاری نکردیم و مبتذل شد و خودمونم کم کم به زبان نمیاریم، بعضی عمدن دوچار سوء تفاهم شدیم خودمون با خودمون. یه نکته این که دوره انتقال نسلی است، دهه چهارم انقلاب داره شروع میشه، دهه‌ای که دیگه نسل اول دیگه به طور کامل غزل خداحافظی رو خواهند خوند و منتقل میشه دانشگاه، حوزه، نهادهای مدیریت کشور، اینا به تدریج به نسل بعدی. حالا تا حالا هنوز مفاهیم بود که کمابیش زنده است، از نسل بعد یعنی تو دهه آینده به کلی نسل دیگری میاد سر کار، اینا دوباره باید بازخوانی بشه تا خط و ربط ها به شاخص ها معلوم باشه. اگر قراره تو دهه چهارم منحرف بشیم از مسیر امام و انقلاب، بدونیم و بشیم، خودمون رو بازی ندیم. اگر قراره در مسیر بمانیم، هزینه‌شو بپردازیم و بمانیم. هزینه فکری داره و هزینه عملی. نکته اول، نگاه امام به منشأ سلطه است. یه جا میگن که ما از شر بعد از انقلاب، بعد از پیروزی، میگه ما از شر رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپا دارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی شوند. این نکته اول. امام میگه اصلا سقوط شاه و رژیم پهلوی و تغییر رژیم سیاسی بعضی ها فکر کردن قدم آخر بود، این قدم اول بود. بعضی ها فکر میکنن 22 بهمن انقلاب پیروز شد. نه، 22 بهمن انقلاب شروع شد. 22 بهمن موانع انقلاب اجتماعی علمی از سر راه برداشته شد، یعنی انقلاب سیاسی در حد تغییر رژیم پیروز شد، ولا انقلاب علمی، انقلاب آموزشی، انقلاب اخلاقی فرهنگی، انقلاب در نهادهای اجتماعی، در مناسبات اجتماعی، انقلاب اخلاقی تازه باید شروع می شد. بعضی فکر کردن تمام شد و بعد گفتن خب رژیم رو گرفتیم، قدرت رو گرفتیم، حالا قدرت رو تثبیت کنیم. بعد از یه مدتی هم گفتن چجوری تثبیت کنیم؟ خب روش فرمولای تثبیت قدرت و ثروت و تکثیر قدرت و ثروت همین فرمولای مادی است که در عالم تدریس میشه. فکر کردیم استادی که مثلا استاد ساواکی و سلطنت طلب و کمونیست و اینا رو اگر دانشگاه بریزیم بیرون، استاد ریشدار و مذهبی و نمازخون و طرفدار امام بیاریم سر جاش، دیگه کارا درست شده. نفهمیدیم که مسئله اعتقادات قلبی شخصی، ایمان شخصی استاد خیلی مهمه، البته خیلی خیلی مهمه، ولی این برای تغییر نظام آموزشی و مسیر دانشگاه و کشور اصلا کافی نیست. استادی که شخصا مذهبی است بیاد جای استادی رو که شخصا غیر مذهبی است بگیره، همین. ولی دیگه درس و متن و جهت‌گیری آموزش و پژوهش و کارا اینا همطور برو جلو. پژوهش ما که می‌دونیم چه جوریه دیگه، وقتی هم که میخوایم پژوهش موفق باشه میگیم آقا بودجهش زیاد کن. خب بودجهش زیاد کنیم، پژوهش در چه موضوعی پژوهش کنیم؟ پژوهش کنید آقا، برید پژوهش کنید دیگه. خب آقا در چه موضوعی، با کدوم اولویت، با کدوم مبنا، مشکل کشور چیه، تهدیدها چیه، فرصتها چیه، مبانی ما چیه؟ نه آقا کیلویی بفرمایید، پژوهش بفرمایید. چونه می‌ذاریم که بودجه پژوهش ما رو مقایسه کنیم با بودجه پژوهش در جای دیگه، یا کمیت دانشجو و استاد رو مقایسه کن با کمیتش در جای دیگه. آخه اینا مقایسه های مبنای کمی نشانه عدم عقلانیت، اصالت کمیت دقیقاً علامت فقدان عقلانیت در یک نظام آموزشی و پژوهشی. اصلا ما تو بسیاری از دانشگاه‌های معتبر غرب با مبانی خودشون گسترش کمی ندارن خیلی‌هاشون. اینا دوستان بهتر می‌دونن، الان بعضی دانشگاه‌هایی هست با سابقه 500 ساله 400 ساله، تعداد دانشجویی که تو رشته دکتری در فلان رشته میپذیره هنوز مثلا به اندازه 200 سال پیششه، تعدادش بیشتر نکرده. ولی میگه من 200 تا تربیت میکنم که بعد اینا بورسیه میان از این کشورها، وقتی برگشتن برن نظام آموزشی خودشون رو مجانی و با پول ملت خودشون در جهت منافع ما و مبانی ما بازسازی کنن. اینه پژوهش که میکنی، مشکلات کشور ملاحظه میکنی یا نمیکنی؟ داریم پژوهش میفرماییم. ما خیال کردیم پژوهش خودش مثلا مثل اعمال عبادی که انجام میدی که خود عمل ذاتن هدف به قصد قربت میکنی، پژوهش فکر میکنی اینجوریه، اینه از او هم تعبدی تر برخورد میکنیم. پژوهش بفرمایید. آقا پیشرفت کردیم، تعداد پایان نامه های تعداد بیشتر شده. خب شده که شده، پایان نامه ها در چه جهتی جلو رفته، چقدر بیشتر شده، دانشجویانمون در فلان رشته بیشتر شدن، خیلی خوب، چقدر کارآمدتر شدن، مشکلات کشور کجا حل شده. خب ساختمون که داریم، فارغ التحصیل هم داریم، خب از آدم بگیرید دوباره همینا ادامه بدن برن. اینا رشد سرطانیه، اینا رشد نیست. رشد کیه؟ وقتی مبنای گسترش علم روشن باشه، هدف معلوم باشه، روش معلوم باشه، نتیجه معلوم باشه یا قابل پیشبینی اجمالی باشه. مشکلات کشور رو بشناس، پژوهش رو در اون مسیر فعال کن، چه مسائل مشکلات نظری چه مشکلات عملی جامعه رو. و الا داری پولتو به باد هوا میدی و نسل جوانتو، همین کار که ما داریم میکنیم، بریاش مدرک میدی، وقت اکثرشون هم بعد بیکار میمونن، بعد مجبوری کار کاذب براشون درست کنی، چون کشور که نیاز نداره که کار کاذب براشون درست کنی. خودمون کلاه خودمونو برمیداریم، خودمون داریم کلاه خودمونو برمیداریم. پژوهش های ما بی هدفه، کیلوییه، کمیه، بدون سواله، سوال واقعی نداریم، سوالاتمون سوالات خود ما نیست، جوابامون جوابای بر مبانی ما نیست. حالا اینا که من میگم بیشتر در حوزه علوم انسانی دارم عرض میکنم، تو حوزه های دیگه خیلی مطلع نیستم، ولی کمابیش اونها هم میتونم حدس بزنم کمابیش اینطوره. ولی اگر اینطور نبود الان ما خیلی از مشکلات مواد حل بود. دانشگاه و حوزه که مشکلات اجتماعی رو نشناسن، با مبانی درست نرن به سمت حلش، این حوزه و این دانشگاه ناکارآمد است. حالا اصلا ولو هم با هم وحدت داشته باشه به چه درد نمیخوری؟ دانشگاه اگر مشکل صنعت و کشاورزی و مشکلات اصلاح نظام اداری بوروکراسی کشور و اینا رو اگر نتونه حل بکنه، دانشگاه ناکارآمده. حوزه اگر نتونه جلوی امواج وسیع انحرافات فکری اخلاقی رو در جامعه در نسل جدید بگیره، این حوزه ناکارآمده، این حوزه مسئوله، این حوزه و دانشگاه رو باید یقشونو گرفت. حالا تو دنیا کسی یقه کسی رو نمیگیره، ولی قرآن میفرماد تک تک اینا سوال میشه از ما که شما این توان رو، این انرژی، این پول و این امکانات رو، این حاکمیت رو در چه مسیری مصرف کردی. این خطر کلاهبرداری، خودمون کلاه خودمونو برداریم، متاسفانه هست. اینو نمیدونم کی باید چجوری علاجش کنیم. امام میگه سلطه سیاسی نظامی دشمن بر جهان اسلام، این سلطه محسوسه، اما این قشر سلطه است، این قشری ترین نوع سلطه است. سلطه حقیقی سلطه علمی آموزشی فرهنگی است. میگه ما از پس سلطه عوامل سیاسی غرب برآمدیم، اما از پس عوامل فرهنگی به آسونیا بر نمیاییم. ما از شر رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپا دارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند، سلطه حقیقی رو اینا ایجاد میکنن و سرسپردگانی که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی‌شوند، چون بحثشون منطقی نیست، مسئله سلطه است. این یه نکته. نکته دوم، در آسیب شناسی و تأکیدات امام نسبت به دانشگاه و نظام آموزشی ما، امام فرمودن که این حالت خودکوچکبینی و خودکمبینی رو تو دانشگاه از بین ببرید و بعد تو جامعه. عبارتش اینه که درست یک انسانی که باید متکی به خودش باشد و به فرهنگ خودش، این را متحول کردن به آدمی که بدبین شده است به فرهنگ خودش، به نیروی ملت خودش، به همه اینها بدبین شده است، خودش را از دست داده و به جای انسان شرقی شده یک آدم غربی. این هم نکته دوم که امام میگه اصلا این بدبینی به خود و به فرهنگ خود و این خودکمبینی و احساس حقارت رو که ما هیچی نیستیم و کپی فکر کردن، کپی نگاه کردن به مثال، اینم آفت دومه که دانشگاهیان مسلمان سعی کنن این رو تو ذهن نسل بعدی دانشجو لااقل حلش کنن. حالا تو ذهن ما رفت، ما از دست رفتیم، اقلا تو ذهن نسل بعد این رو درست فرو کنید که خودتون اینقدر حقیر ندونید. یک بحث دیگه امام میگه بیش از یک قرن خط روحانیت ستیزی در دانشگاه ها ادامه داشت، به عنوان اینکه حالا عبارتش اینه، چون میگه دنبال این افتادن که قشر روحانی را در بین مردم و دانشگاهیان بدنام کنند، که بله روحانیون مردم کهنه پرستی هستند، فناتیک هستند، امام میگه این که روحانیت مساویس با فناتیزم، کهنه پرستی، عقب ماندگی، ارتجاع و ضد پیشرفت، این هم یکی از چیزایی بود که نطفش رو با تشکیل دانشگاه های کپی در ایران بستن. اما اولی که دانشگاه رو رضاخان تحت نظر انگلیسی ها اینا وارد ایران کردن، اصلا اینجوری نطفش رو بستن که با همین فکر گسترش پیدا بکنه. البته امام میگه روحانیت مساوی با فناتیزم و ارتجاعی رو باید باش مبارزه کرد. این نباید بذارید نذارین تو دانشگاه این جا بیفته تو ذهن دانشجو که آخوند مساوی با ارتجاع. میگه این کاری است که رژیم شاه کرد، غرب کرد و نهادینه شد تو فرهنگ دانشگاهی و دانشگاهیان مسلمان با او مبارزه کردن. البته از اون طرف حالا چون اینجا راجع به حوزه نمیخوام صحبت کنم، نقدهای بسیار جدی و اساسی امام داره به روحانیت و به حوزه. نقدهای فوق العاده جدی که حالا اونجا من تو جمع دوستان طلبه تو اون جمع ها باید نارو گفت. اینجا چون جمع دانشگاهی بیشتر این بود دانشگاهیشو عرض میکنم. نکته دیگه، محور دیگه‌ای که تو فرهنگ دانشگاهی غرب زدگی جا انداختن، این فرهنگ مبارزه با مفاهیم فقهی و قوانین اسلام و تعریف اسلامی از حقوق بشره و جایگزینیش با نظام حقوق بشر غربی و حقوق سکولار. امام میگه در همه جهت وابستگی پیدا شد. در این حالی که قضای حقوقی و دستگاه حقوقی ما و فرهنگ ما پیشرفته و سایر جهات جلوتر است، در هر امری دستشان را دراز کرده اند از جای دیگر گرفتند و میگیرند. حتی در صدر مشروطیت که این مسائل هنوز کمتر بود، این مقدار ترجمه نشده بود، حتی آنجا باز دست یک عده غرب زده در کار بود که قانون اساسی ما را هم از غرب گرفتند. تا این ملت به خود نیاید و فرهنگ خودش را پیدا نکند و رشد نکند، الان در مدرسه های ما، در نظام دانشگاهی و دانشسرهای ما، همه جا بر اساس فرم غرب است. دادگاه ها و دادگستری ما هم بر اساس فرم غرب است. مراحلی که در دادگاه های ما هم هست از غرب گرفته شده. همه چیز از آنجاست. کسی اینجا فکر نکرده و فکر نمی کند. اینجا کسی فکر نمیکنه، فقط کپی برمی‌داره. اینم یک خط دیگه که امام میگه که دانشگاهیان مسلمان تو فرهنگ سازی کنن تو دانشگاه برای نسل بعدی دانشگاه که غرب محوری در مباحث حقوق بشری، در انسان شناسی، در قانون، در علوم انسانی، در مسائل حقوق بشری، در قانون گذاری، این خط انحراف امام میگه از مشروطه شروع شد تا امروز ادامه پیدا کرد. سلطنت قاجار بود و پهلوی زیر نظر انگلیس و آمریکا و غرب. و بعدم یه عده دینداراشون هم امام میگه بعضی جریان دینداری هم ظاهرا پیدا شد که گفت بله ما دین رو قبول داریم، اما مباحث قانونی رو باید از دین جدا کرد. حقوق بشر و نظام حقوقی قانونی رو اینا رو از غرب بگیریم، قوانین سکولار غربی. این دعوای مشروطه و مشروعه که امام اونجا راجع به نقش شیخ فضل الله نوری چندین بار تاکید کرد، تعبیر به شیخ شهید که شیخ فضل الله نوری اولین شهید بزرگ دفاع از آگاهی در مشروطه بود. اینم تعبیر امام، 4-5 بار راجع به شیخ فضلشون بحث کرده. میگه فرم تفکر و فرم آموزش از دانشگاه تا دادگاه ها در ایران کپی برداری است، بدون خلاقیت و نوآوری است، بدون توجه به مشکلات کشوره، بدون توجه به مبانی اسلامی است. میگه خودتان باشید. محور سوم ایشون میگه که توجه کنید هدف از تأسیس این دانشگاه در رژیم قبل چی بود. پیشرفت علمی کشور نبود، پیشرفت استقلال و قدرت و ثروت و صنعت و علم و اینا در کشور نبود. هدف از تأسیس دانشگاه‌ها در رژیم قبل کادرسازی بود برای تداوم وابستگی کشور، تداوم سلطه غرب و جلب رضایت ارباب قدرت جهانی از ایران که سلطه اونها رو بر ایران نهادینه کنه، یعنی براشون کادرسازی بکنه که به اسم علم و آموزش و پژوهش این سیستم رو برای اونا و در جهت منافع اونا نگه دارن. افرادی که آن وقت از دانشگاه ها بیرون آمده بودند و تحصیلاتشان را در خارج کرده بودند، برگشتند به ایران، همانها بودند که بعد وزرا و وکلا شدند. آنها چه کردند در ایران؟ برای ایران چه تحفه آوردند؟ همه کوشششان آن بود که رضایت را برای انگلیس و بعد برای آمریکا فراهم کنند. همه کوشششون ادامه اون سلطه بود. کارکرد بعدی که امام میگه برای دانشگاه غربگرا بود، سرکوب روح مقاومت در نسل‌های ایرانی بود. تعبیرش اینه. میگه اساساً تربیت یک تربیتی بود که نباید مقاومت کرد در برابر غرب. از اول از دانش آموز آموزش دادیم همینطور. یه جا میگه از کودکستان شروع کردیم، مدرسه تا دانشگاه، نسل قبل به نسل بعد همینطور آموزش داد. نسل اول اونایی بودن که بردنشون خارج، آموزش دادن، برگردوندن و بعد نسل به نسل منتقل کردن تا الان. امام میگه که نباید مقاومت کرد. میخواید پیشرفت بکنید، باید تسلیم بشید. میخواید پیشرفت کنید در علم و صنعت و اقتصاد و اینها، توسعه میخواید، فکر نکنید، تقلید کنید. میگه امام از اول یه کارکردی دانشگاه بود که سرکوب روح مقاومت. میگه نظام علمی که کشور رو به لحاظ علمی اقتصادی تحت سلطه غرب نگه داره و این سلطه رو تداوم بده، این نظام دانشگاهی ناکارآمد بلکه بیماره. چون میگه از امور بسیار سرنوشت ساز مسئله مراکز تعلیم تربیت از کودکستان ها تا دانشگاه هاست. به واسطه اهمیت فوق العاده اش اینو در وصیت نامه امام چند بار میگه، به خاطر که خیلی مهمه من تو وصیت نامه امام رو چند بار تکرار میکنم، کمتر مسئله به اندازه که تو وصیت نامه امام تکرار کرده. میگه در نیم قرن اخیر اون چه به ایران و اسلام ضربه مهلک زد قسمت عمده اش از دانشگاه ها بود. اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت با برنامه های ملی و اسلامی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودک و نوجوان و جوانان جریان داشت، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروی فرو نمی رفت. یه جا میگه تمام مفاسدی که سر این ملت آمده منشأش دانشگاه و حوزه است. تمام مصیبت هایی که بر سر این ملت آمده منشأ دانشگاهی و حوزوی داره. آخوند فاسد، دانشگاهی فاسد. تمام برکات و پیشرفت هایی کشورم منشأش حوزه و دانشگاه است. هم پیشرفت ها هم فلاکت ها هر دوش منشأش یه جاست. اگر ما ترتیب اصولی در این دانشگاه ها داشتیم، هرگز طبقه روشنفکر دانشگاهی به وجود نمی آمد که در بحرانی ترین اوضاع ایران در چند دستگی با خودشان باشن. ایدئولوژی های چپ راست میگه همه اینا رو تو همین دانشگاه ها پرورش دادن بر اساس ترجمه و از مردم بریده باشن. مشکل دوم او دانشگاه غیر اسلامی بریدگی از مردم، بریدگی از توده ها و از جامعه، جامعه شناسان جامعه نشناس، پشت به مردم. دانشگاهی که در بحرانی ترین اوضاع ایران طبقه روشن فکری تربیت شد که در بحرانی ترین اوضاع ایران در چند دستگی با خودشان باشند و از مردم بریده باشند و از اون چه بر مردم میگذرد چنان آسان بگذرند که گویی در ایران نیستند. یک طبقه روشن فکر دانشگاهی بار بیاد یک گوشه نشسته تو برج عاج، اصلا مردم در چه حالن، عقاید مردم، مشکلات مردم، حقوقشون، خطرات، هیچ، انگار میگه در ایران نیستن. تمام عقب ماندگی های ما به خاطر عدم شناخت صحیح اکثر روشنفکران دانشگاهی ما از جامعه اسلامی ایران بود و متاسفانه همکنون هم هست. اکثر ضربات مهلکی که به این جامعه خورده است از دست اکثر روشنفکران دانشگاه رفته ای بوده که همیشه خود را بزرگ میدیدند و بزرگ میبینند. این مشکل مرض بعدی، مرض خود بزرگ بینی، غرور کاذب در برابر ملت، تمسخر و تحقیر مردم و مشکلاتشون، تمسخر سنت اسلامی و ملت، تمسخر تاریخ خودشون، تحقیر خودشون و تملق و تکریم غرب. بعد امام میگه اصلا استعمار نو، این عبارت امامه، استعمار نو اصلا بهترین محملش همین محمل فرهنگی علمی آموزشیه، احتیاجی به تانگ و توپ نداره. او استعمار کهنه بود که کشورها رو میان اشغال میکنن، که البته اونا دست از استعمار کهنه هم بر نداشتن، همین کارا دارن میکنن هنوزم. ایشون میگه همه میدانیم سرنوشت یک ملت و یک کشور بعد از توده های مردم در دست طبقه تحصیل کرده است. هدف بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این قشر است، یعنی دانشگاه و مدارس. که استعمار نو میگه فرهنگی رسانه‌ای تربیتی است، نه نظامی، احتیاج به توپ و تانک نداره. به دست خود تو کار خودشو میکنه، نه به دست ارتش خودش. ارتشش هم از بین ما و شما یارگیری میکنه. میگه هزینه دانشگاهاتون با خودتون، نتیجهش با ما، چون فقط ترجمه میکنین دیگه، کار دیگه ندارین که. دانشگاهی که اگر پیچ ترجمه رو ببندن خفه میشه، ای به درد نمیخوره. یعنی از مهندسی، پزشکی تا علوم انسانی تا فلسفه، این دانشگاهی که تا شیر ترجمه رو میبندن، این دیگه اکسیژن بهش نمیرسه، خفه میشه، دیگه تعطیله. دانشگاه نیست، این خانه ترجمه است، مرکز ترجمه، دارالترجمه است. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه بدون تولید دانش؟ دانشگاهی که فقط ترجمه بکنه و مصرف کنه، فقط تکثیر کنه، توزیع کنه؟ خب اینا رو 30 سال پیش اون تذکر داده به ما، ما نفهمیدیم. کشور ما در دهه‌های اخیر هر چه صدمه دیده و رنج کشیده از دست خائنین در قشر دانشگاهی بوده است. وابستگی به شرق و غرب توسط غرب زدگان و شرق زدگان به اصطلاح روشن فکری بود که از دانشگاه ها برخواستند، ولی چارچوب فکریشان از مدارس ابتدایی و متوسطه تحت تأثیر فرهنگ غرب درست شد که از همان ابتدا به فرهنگ و دین و مصالح کشور صدمات بیشمار بزنند، چرا که این افراد برای تکمیل وابستگی به شرق و غرب و اخیراً آمریکا هر کاری توانستند به نفع آنها کردند و چون درس خوانده بودند با کوله بار غرب زدگی و شرق زدگی، با چون دزدانی که با چراغ آیند برای اربابان و کعبه های آمالشان گزیده تر کالا انتخاب کردند. میگه فرق اینا با اونایی بود که اونا عوام بودن نمیفهم، اینا چون درس خوندن متخصصن میدونن ضربه رو کجا بزنن. سوال: آیا دانشگاه های ما کارآمد بودن در این 100 سال؟ آیا حافظ منافع ملی و استقلال و عزت بودن؟ چقدر مشکلات مردم رو حل کردند و چقدر همنوا با فرهنگ ملت بودند؟ امام میگه دانشگاهیان مسلمان انقلابی داشتیم که از دانشگاه ها برخواستند و خدمات بزرگی کردند به انقلاب و به ملت. اما این محصول سازمان دانشگاه نبوده، اونا دانشگاهیان خودساخته بودند. دانشگاهیان خودساخته ای که فرهنگ انقلابی دینی داشتن، ولی اونا خدمات بزرگی کردن. الان هم میکنن تو انقلاب. مگر ما دانشگاهی های مسلمان انقلابی رو نداشتیم؟ کسی انقلاب نبود. ولی امام میگه اونا محصول زحمات خودشونن، تو خانواده خوبی بودن، استاد خوبی داشتن، محصول سازمان دانشگاه نبودن. امام میگه سازمان دانشگاهتون رو درست کنید. سوال میکنه ما از کجا بفهمیم که یک ساختار دانشگاهی موفق و کارآمد هست یا نیست؟ این سوال امامه. جواب میده، میگه از رو نتیجهش. از کجا بفهمیم این بذر، این درخت، این نهال خوبه یا نه؟ میگه از رو میوهش. از رو میوهش بفهمیم این درخت مفید بود یا نبود. ما از محصول این کارخانه دانشگاهمان باید بفهمیم چه بوده. محصولش چه بود؟ در این 50 سال محصول این دانشگاه چه بود؟ مثلا 1 میلیون دانشگاهی در این 50 سال تربیت شد. تربیت شدن تا برای ملت خدمت کنند یا به دیگران؟ دانشگاه چقدر بیرون داد کسانی را که نظرشان این باشد که به ملتشان کار بکنند و به غرب مربوط نباشند؟ این کمونیست‌ها از کجا آمدند؟ این کیا از کجا آمدند؟ این کیا میگه اینا همه از تو دانشگاه ها آمدند بیرون. من فکر می‌کنم این حرفای امام کاملا امروزیه. هنوز مشکل ما همینا هست. الان و در آینده هم این باید به این محورات توجه داشت. اینا خطراتی است که همیشه تهدید میکنه، مال 30 سال پیش نبوده. وظیفه دیگه دانشگاهیان مسلمان، وظیفه چهارم یا پنجم، امام میگه اساتید مسلمان ترس جوانها را از قدرت و تکنولوژی و صنعت غرب بریزن. ترسیدین، ترسیدین، میگین هی ما نمیتوانیم. امام میگه بگید شما میتوانید، یک کاری کنید نسل بعدیتون بگن میتونن. تو وصیت نامش این: به قدری ما را غربی ها، به قدری ما را از پیشرفت های خودشان و قدرت های شیطانیشان ترساندند که همه چیز خود را تسلیم کرده ایم، سرنوشت و کشورهای خود را به دست آنها سپردیم، علم رو سپردیم به اونا، ما خودمون انگار هیچ سرمون نمیشه. این پوچی، این تهی مغزی مصنوعی موجب شده در هیچ امری به فکر خود و به دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه تقلید کنیم. خط قرمزای مصنوعی ترجمه‌ای برای خودمون درست کردیم. بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار هم اگر چیزی داشتیم، آنقدر این نویسندگان و گویندگان غرب زده و شرق زده بی فرهنگ آن را به باد انتقاد و مسخره گرفتند و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس کردند و آداب اجنبی و رسوم آنها را هر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کردند، آنقدر مداهی و سناجویی آنها را به خورد ملت ها دادند و میدهند. خیلی جالبه ها، این خط الان هم ادامه داره دیگه تو دانشگاه ما. الان هم امام میگه به لحاظ علمی هم کاری کردن که بگید آقا ما شعور نداریم خودمون. چرا استاد تو دانشگاه خودمون رو مسخره میکنه، به دانشجو تلقین میکنه که ماها بیشعوریم، نژاد ما بیشعوره؟ چرا جوونا رو از خودمون مایوس میکنید؟ بارها امام تو سخنرانیاش اینو گفته، تو وصیت نامش هم گفته. میگه کار ما به اینجا رسیده، متفکر ما، دانشگاهی ما، نویسنده ما، استاد ما، وقتی میخواد سر کلاس چیزی رو بگه یا کتاب و مقاله‌ای بنویسه، حتی اگر قوی ترین استدلال ها رو براش داشته باشه، جرأت نمیکنه استدلال کنه و بگه به همین دلیل استدلال. میگرده براش یک مؤیدی از کتابای غربی پیدا کنه که بگه فکر نکنی من اینو گفتم، نه اونا گفتن، اونا گفتن. اون وقت میشه علمی. امام میگه بیماری آقا، تو سخنش میگه بیمارید، میگه خودتون رو علاج کنید. میگه حتی کاری شده که حالا اسلام هم بعضیا میخوان بشناسن، راجع به اسلام هم حرف بزنن، باز میرن ببینن یک غربی راجع به اسلام چی گفته، از منظر او بگین آقا اینا گفتن اسلام اینجوریه. میگه آقا امام میگه خب او غربی که اسلام رو نمیشناسه، دکترای اسلام شناسی هم بگیره او اسلام چه میدونه چیه؟ باز میره میگه ببینین اون گفته، یک رفرنس غربی، یک ارجاع به یک منبع غربی باید بده تا معلوم بشه که اسلام هم یک کمی معقول منطقیه. دیدید ما تو بحث اون اینجوری دیگه، آقا احکام اسلام معقوله درسته، میگی نه مثلا آقای جانکی آقای جورجکی هم گفته. امام میگه بیمارید آقا، بیمارید، کار ما به جایی رسیده که اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد بدون توجه به محتوای آن که دلیل داره نداره، مفید هست به حال ملت یا نیست، بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته می شود، گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند، چون خارجی حرف زد، نقل قول کرد، و از گهواره تا قبر به هر چه بنگرید اگر با واژه غربی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفت محسوب می شود، اما اگر واژه‌های بومی خودی به کار رود کهنه و واپس زده خواهد بود. ارتجاعیه، علمی نیست اینا، مال خودمونه، فارسیه، عربیه. کودکان عنایت کنید آقا، امام وقتی میگه بیمارید ما بیماریم، کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخرند، اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتادند. خیابانها، کوچه‌ها، مغازه‌ها، شرکت‌ها، داروخانه‌ها، کتابخانه‌ها، پارچه‌ها، کالاها، هرچند در داخل تهیه شده باید نام خارجی داشته باشد تا مردم به آن اقبال کنند. فرنگی معاوی سر تا پا در نشست و برخاست‌هایتان، در معاشرت‌ها و تمام شؤون زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت شده و در مقابل آداب و رسوم خودی کهنه پرستی و عقب افتادی است. در هر مرض و بیماری ولو جزئی و قابل علاج در داخل باید به خارج رفت، دانشمندان و اطباء خود را باید محکوم و مأیوس کرد. ما که عرضه نداریم. اینم یک نکته، میگه ترس خودتون رو بریزین، نترسید، بگید شما میتونید تو همه رشته های علوم برسید به جایی که 20 سال 40 سال 50 سال دیگه این اتوبان ترجمه یک طرفه لااقل دو طرفه بشه، نمیگیم از اون طرف ببندیم، دو طرفش کنین این اتوبانو. ما همچون مغزهایمان توهی شد که صنایع خودمان را هم دست از آن برداشتیم، صنعت کاشیکاری، منبتکاری، قالی بافی، زری بافی، مخمل بافی و و همه این کارها را با تبلیغات متفرقه که دولت‌های فاسد هم با آن دامن زدن یکی پس از دیگری، اگر صنعت و هنری هم داشتیم فراموش شد و ما را عاشق غرب کردند. مغز استعماری داریم، تا این مغز استعماری را عوض نکنید و مغز مستقل نگذارید نمی توانید این کشور را اداره کنید، دوباره وابسته میشید 30 سال بعد. هر چه بخواهید درست کنید نمی شود، کوشش کنید این مغزهایتان را اصلاح کنید. اساتید دانشگاه ما کوشش کنند مغزهای جوانان ما را مستقل بار بیاورند، نه استعماری. این مغزی که برای ما و شما درست کرده اند مغز نیست که کاری کردن ما مستقل نباشیم. فرهنگتان هم باید چنین شود، اقتصادتان هم باید چنین شود. وقتی امام این حرفا رو میزنه با غرب و فلان، یعنی امام با تمام دستاوردهای غرب و علم و تکنولوژی و تمدن با این همه مخالفه؟ این فوبیای غرب ستیزیه، نفرت از غرب، عقده و حسادت، تقسیم مطلق بین ما و آنهاست، کینه است؟ نه، میگه اسلام همه ترقیات و همه صنعت ها را از هر جای عالم که باشه قبول دارد. ما کینه ضد غرب نداریم. اسلام با تباهی ها مخالف است، با آنچه تباه می کند جوانها و کشور ما را مخالف است، و الا با ترقیات در همه تمدن ها موافق است. اسلام با وابستگی شما به آنها مخالف است. اسلام می گوید صنعت ما وابسته نباشد، کشاورزی ما وابسته نباشد، ادارات ما وابسته نباشد، اقتصاد ما وابسته نباشد، فرهنگ ما وابسته نباشد، نباید آنها و مستشارهایشان بیایند ما را اداره کنند. یعنی تولید علم کنید خودتون با مبانی خودتون، با توجه به مشکلات واقعی جامعه خودتون، در همه علوم، نه فقط هم علوم انسانی. در علوم انسانی که تقریبا ما تولید علم نداریم، داریم ها، تو دانشگاه ها وارد نمیشه، یک سد آتشین، یک دفاع مافیایی تو نظام دانشگاهی ما وجود داره. من اینو با اطلاع کامل دارم به شما میگم، نمیگذارم چند صد کتاب و مقاله نسبتا خوب، نمیگم بی عیب، نسبتاً خوبی هم که توی این 20 سال تولید شد تو حوزه های علوم انسانی نمیذارن اینا بشه به عنوان منابع آموزشی و پژوهشی، نمیذارن مگر 4 تا استاد خودشون مثلا ارجاع بدن با اختیارات شخصیشون و الا اینا نمیذارن بشه. امام میگه آنها که نمیخواهند درست کنند، آنها میخواهند خراب کنند. مستشارهای غربی نمیخواهند شما را تعلیم بدن، میخواهند نگذارند شما تعلیم بگیرید، شما را متوقف میکنند، نمیگذارند دانشگاه های شما درست شود. آنها دانشگاه وابسته میخواهند، دانشگاهی که فقط ترجمه کنه. تا آخر همین است که تا آخر دستتان دراز باشد، وابستگی فکری را از نظام دانشگاهی بیرون کنید. خب دیگه خسته میشید بیش از این. اینا یک نمونه های از بحث های امام بود و من فکر میکنم برای نسل جدید ما که هیچی، هم برای خود ما و شما هم یادآوری اینا لازمه و لازم بود. خیلی متشکرم، ممنون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سخنان جناب آقای رحیم پور ازغدی را با موضوع دانشگاه اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه شنیدید. از همراهی شما با برنامه امروز سپاسگزاریم و امیدواریم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی